و 938-14-48 محمد امین اسکرزاده هم همراه ما بودن، شماره 935-14-55. خیلی متشکرم و عذرخواهی میکنم که اگر نشد همه پیامکاتون رو بخونم. خیلی ممنونم از شما جناب آقای جعفری، شما فردم در خدمتتون.
سپاسگزارم از شما و خدا نگهدارت.
خیلی ممنونم و متشکرم از شما که از ساعت 9 همراه ما بودین. تا فردا که باز هم در خدمتتون باشیم، بریم اتاق فرمان به هم کردیم. تشکر میکنم از همکاران خوبم که امروز با تلاش این عزیزان برنامه گیومه تقدیم شد به شما. نویسنده و کارشناس محتوی جناب آقای سید سعید هاشم‌زاده، مجری کارشناس آقای علی جعفری، کارشناس خبری سرکار خانم شهرزاد عبدی، آیتم سازان آقای فرزام رنجبر، رکسان قهقرایی، مهناز شعبانی، آیتم ساز و هماهنگی آقای میثم کریمی، صدا بردار خانم راحله بستامی، تهیه کننده آقای علی بهرامی، بندم شیما جان قربان در خدمت شما بودم. روزتون خوش، تا فردا، خدا نگهدار.
عزیزان، با هم شنیدیم برنامه گیومه رو. امیدوارم از شنیدن این برنامه لذت برده باشید. 30075 پل ارتباطی شما و سامانه پیامکی ماست. برای ما پیامک بفرستید و نظراتتون رو به ما ارسال کنید. همراه باشید 15 دقیقه با من و صحنه.
من و صحنه.
این برنامه یک نمایش نامه‌خوانی دانشجویی است.
دور دنیا در 80 روز. نویسنده ژول ورن. اقتباس شنیداری محمد شکری. گویندگان نوشین سهرابنیا، امین خیرالله زاده. تهیه کننده رویا ولیزاده. قسمت پایانی.
در قسمت قبل تا اونجا شنیدید که فیلاس فاگ، تاجر و نجیب زاده انگلیسی، روزی در باشگاه به همراه دوستانش بر سر این موضوع صحبت می کنند که آیا می شود دور دنیا را در 80 روز گشت یا خیر؟ آقای فاگ به دوستانش میگوید که این کار قابل اجراست و حاضر است این سفر را انجام دهد. او قول میدهد که ظرف 80 روز کل دنیا را دور بزند و دقیقاً 80 روز بعد پا به خاک انگلستان بگذارد و وارد شهر لندن شود. با اینکه دوستانش مخالف هستند و میگویند که این کار شدنی نیست، او سفر خود را همراه با خدمتکارش ژان پاسپارتو آغاز میکند. آنان سفر خود را از سمت شرق کره زمین شروع میکنند. در هر کشوری که میرسند، آقای فاگ ساعت ورود و خروجشان را از آن کشور یادداشت میکند و گذرنامه‌اش را مهر میکند تا مدرکی برای اثبات مدعایش داشته باشد. قسمتی از سفر را با قطار و قسمتی را با کشتی می گذرانند. سفر آنان با اتفاقهای جالب و فراز و نشیب هایی همراه است. آغاز سفر آقای فاگ جنجال هایی در بین مردم و در بین روزنامه ها در پی داشت. بعضی موافق مدعای آقای فاگ و بعضی مخالفان بودند. حال قسمت پایانی رو با هم میشنویم.
ساعت 7 صبح قطار به کلکته رسید، اما کشتی که به هنگ کنگ می رفت ساعت 12 ظهر حرکت می کرد. آقای فاگ زمان خوبی به بندر شرقی رسیده بود. آن روز 25 اکتبر بود و 23 روز از حرکت او از لندن می گذشت. کشتی مسافر برای شرکت P&O یعنی رانگون به بزرگی منگولیا نبود، اما سرعت بیشتری داشت. کشتی رانگون 11 روزه به هنگ کنگ رسید. بعد از ظهر چهارشنبه 30 اکتبر کشتی رانگون وارد تنگه ملاکا شد. کشتی 12 ساعت زودتر به تنگه رسیده بود. ساعت 4 صبح به سنگاپور رسید و توقف کرد تا زغال سنگ بار بزند. آقای فاگ زمان رسیدن به سنگاپور را یادداشت کرد. پس از خوردن صبحانه آقای فاگ گشتی در جزیره زد. او همه چیز را سرسری می دید. ساعت 10 صبح به کشتی بازگشتند. پاسپارتو در عرشه کشتی منتظرش بود. چند تا منگستین هندی خریده بود. میوه خوشمزه به اندازه سیب که پوستش قهوه‌ای پررنگ و گوشتش قرمز روشن است. آنان مشغول خوردن میوه بودند که کشتی رانگون دوباره به راه افتاد. سنگاپور 3200 کیلومتر با هنگ کنگ فاصله دارد. آقای فاگ می‌خواست هر چه زودتر به هنگ کنگ برسد. چون روز 5 نوامبر یک کشتی از هنگ کنگ به یوکوهاما در ژاپن می رفت. ناگهان هوا تغییر کرد و دریا ناآرام شد و بسیاری از مسافران دریا زده شدند. ناخدا سرعت کشتی را کم کرد تا امواج کشتی را خرد نکنند. پاسپارتو بیتابی می کرد و از دست کارکنان کشتی و شرکت کشتیرانی به خاطر وقتی که تلف می کردن عصبانی بود. روز 3 و 4 نوامبر طوفان شدیدتر شد. کشتی رانگون به شدت پیچ و تاب می خورد و بالا و پایین می رفت. ناخدا باز هم سرعت کشتی را کمتر کرد تا صدمه‌ای به آن نرسد. آقای فاگ با خونسردی همیشگی خود به دریای پرتلاطم نگاه می کرد. مطابق برنامه آقای فاگ، کشتی باید روز 5 نوامبر در هنگ کنگ لنگر می انداخت تا او می توانست به موقع به کشتی یوکوهاما برسد. او از راهنما پرسید:
کشتی یوکوهاما حرکت کرده؟
راهنما گفت:
نه، فردا صبح موقعی مد دریا حرکت میکنه.
آقای فاگ تعجب نکرد و پرسید:
اسم کشتی چیه؟
راهنما گفت. آقای فاگ از راهنما تشکر کرد و به اتاقش در کشتی برگشت. بخت هنوز با او یار بود. چون کشتی کارناتیک روز قبل رفته بود، 8 روز دیگر باید صبر می‌کردند تا با کشتی بعدی بروند. حالا اگرچه آقای فاگ 24 ساعت از برنامه سفرش عقب بود، اما می‌توانست این تأخیر را جبران کند. در هنگ کنگ آقای فاگ و پاسپارتو به هتلی رفتند. شام خوشمزه‌ای خوردند و چون خسته بودند به هم شب بخیر گفتند تا در اتاق‌هایشان استراحت کنند و روز بعد یعنی 7 نوامبر برای حرکت کشتی آماده باشند. صبح روز بعد آقای فاگ فهمید که نه تنها پاسپارتو غیبش زده، بلکه کشتی کارناتیک هم روز قبل به یوکوهاما رفته است. آقای فاگ که وضع را اینطور دید، رفت تا به کشتی در بندر هنگ کنگ سری بزند. به نظرش رسید کشتی های دیگری هم میتوان پیدا کرد. سرانجام با یک کشتی کوچک سفر خود را ادامه داد. او گاهی درباره پاسپارتو فکر میکرد. ناپدید شدن پاسپارتو برایش عجیب بود. فکر کرد؟
شاید پاسپارتو فکر کرده من در کشتی کارناتیک هستم و به موقع سوار کشتی شده.
روز هفتم نوامبر کشتی کارناتیک از هنگ کنگ عازم یوکوهاما شد. 22 روز بعد کارکنان کشتی با دیدن مردی گیج و منگ که سر و وضعی آشفته داشت تعجب کردند. او کسی جز پاسپارتو نبود. صبح روز بعد وقتی پاسپارتو به خود آمد، کشتی 240 کیلومتر از بندر هنگ کنگ دور شده بود. او یادش آمد که به اربابش نگفته بود کشتی زودتر حرکت می کند و حالا نمی دانست که اربابش درباره او چه فکر می کند. روزی که آقای فاک در ژاپن برای دیدن نمایشی به یک سالن سیرک رفته بود، ناگهان بندبازی دوان دوان به طرف جایگاه تماشاچیان رفت و فریاد زد:
ارباب! ارباب!
آقای فاک گفت:
چی؟ تو اینجا چی کار میکنی؟
پاسپارتو در حالی که غرق در شادی بود نفس زنان گفت:
بله، اشتباه نمیکنید، خودم هستم، پاسپارتو! خیلی خوب، زود باش بریم به کشتی.
سپس آقای فاک و پاسپارتو با عجله از سالن نمایش بیرون رفتند. ساعت 6 سوار کشتی مسافربری آمریکا شدند. این همان کشتی بود که آقای فاگ را از شانگهای به یوکوهاما آورده بود. نام این کشتی بخار که آنان را به سانفرانسیسکو می برد جنرال گرانت بود. آقای فاگ امیدوار بود که در 3 دسامبر به سانفرانسیسکو، در 11 دسامبر به نیویورک و در 21 دسامبر، یعنی چند ساعت قبل از پایان مهلت، به لندن برسد. 9 روز پس از ترک یوکوهاما، آقای فاگ دقیقاً نیمی از کره زمین را دور زده بود. روز 23 نوامبر، آنان از خط نصف و نهار 180 درجه گذشتند. این خط معروف به خط بین المللی تاریخ است و دو نقطه‌ای که شرق و غرب آن در مقابل هم قرار گرفتند، یک روز با هم اختلاف ساعت دارند. اینک 52 روز از سفر 80 روزه آقای فاگ می گذشت. اما آقای فاگ بیش از 2/3 مسیر را طی کرده بود، چون مسیرش مستقیم نبود. او از لندن به عدن و از عدن به بمبئی و کلکته و سنگاپور و یوکوهاما رفته بود. زندگی فاگ نابود شده بود. پس از آن همه مسافرت و حل مشکلات فراوان، دیر به لندن رسیده بود. واقعا وحشتناک بود. از پول هنگفتی هم که با خودش برده بود، فقط مقدار کمی مانده بود. روزنامه ها پر بود از مطالبی درباره آقای فاگ و همه سخت هیجان زده بودند. مردم باز هم درباره موفقیت یا عدم موفقیت او صحبت می کردند. اما آقای فاگ کجا بود؟ 76 روز بود که رفته بود و هیچ کس حتی یک کلمه درباره او نشنیده بود. آیا ناامید شده بود؟ آیا امکان داشت که او که نمونه وقت شناسی بود، ساعت 1:09 روز شنبه 21 دسامبر دوباره در باشگاه حاضر بشود؟ آن شب اعضای باشگاه از شدت هیجان ایستاده بودند. در ساعت 8:44 دقیقه و 55 ثانیه صدای همهمه و کف زدن های از بیرون تالار شنیده می شد. وقتی صدای جمعیت در ساعت 8:44 دقیقه و 7 ثانیه به اوج خود رسید، در باشگاه باز شد و فیلاس فاگ در آستانه در ظاهر شد. آقای فاگ جلوی اعضای باشگاه ایستاد و با لحنی آرام گفت:
آقایان، من برگشتم.
فاگ به موقع به باشگاه رسیده بود. نکته قابل توجه اینجاست که هر بار آقای فاگ در طول سفرش رو به طلوع خورشید 1 از طول جغرافیایی را پشت سر می گذاشت، روز 4 کوتاه تر می شد. کل محیط دایره زمین 360 درجه است و اگر 360 درجه را ضرب در 4 کنیم، 24 ساعت یعنی 1 کامل خواهد شد. در واقع آقای فاگ هر بار بدون اینکه متوجه باشد همیشه یک روز از برنامه سفرش جلوتر بود. به زبان دیگر وقتی آقای فاگ به سمت شرق سفر می کرد، خورشید 80 بار از نصف و نهار گذشت. اما دوستانش در لندن فقط 79 بار عبور خورشید را از نصف و نهار دیدند. برای همین هم روز شنبه 21 دسامبر در باشگاه لندن در انتظار ورود او بودند. آقای فاگ سود چندانی از این سفر نبرد، چون تقریباً 19,000 پوند در سفر خرج کرده بود. البته هدف او بیشتر ورزش بود تا چیز دیگر. جا دارد بپرسیم که بالاخره از این سفر چه چیزی عاید آقای فاگ شد؟ شاید بگویید هیچ. بله، هیچ چیز غیر از ازدواج با آدا، کسی که در طول سفرش با او آشنا شده بود، همسر وفاداری که آقای فاگ در کنار او تا آخر عمر با خوبی و خوشی زندگی کرد.
شما دانشجویان و هنرجویان تئاتر میتونید برای نمایشنامه خوانی در این برنامه به شماره 301075 پیامک و اعلام حضور کنید. به امید دیدار شما.
همراهان گرامی، من و صحنه تقدیم حضورتون شد. امیدوارم از شنیدنش لذت برده باشید. سپاس از شما که همراه ما هستید. امیدوارم تا به دینجا از برنامه‌های رادیو نمایش لذت برده باشید و بعد از این هم ما رو همراهی بکنید در این بخش و بخش‌های بعد. در این لحظه اولین قسمت از نمایش رمز و راز رو بشنوید به مدت 15 دقیقه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند
رمز و راز. نویسنده مجید حیدری، بازیگران نورالدین جوادیان، احمد گنجی، محمد آقا محمدی، بهرام سروری نژاد، مجتبی طباطبایی، شهین نجفزاده، مهدی نمینی مقدم. کارگردان مینو جبارزاده، گوینده افسانه محمدی، افکتور محمد رضا قبادی‌فر، صدا بردار فرزاد شریفی، تهیه کننده اشرف و سادات اشرف نژاد. قسمت اول.
چه خبرت بابا؟ خونه رو گذاشتی رو سره؟
از حسن درست بود. آقا بهروز اینجاست. هر وقت گم و گور میشی منو بدبخت باید بگردم پیدات کنم.
من یه روز هم نمیتونم از دست تو آسایش داشته باشم. بابا دلم میخواست تنها باشم. اینجا هم دست از سر من بر نمیداری. تو
تقصیر تو نیست. اگه بابا این ویلای لباسمونو نساخته بود پاتوق جنابالی نمیشد.
زندگی غیر از حمالی و بیکاری کارای دیگه هم هست.
میبینم که سروساتت هم برا بوده.
را چی؟
خوبه دیگه، من تو کارخونه مثل چی جون بکنم؟ اون وقت جنابالی اینجا لم بدی و خوش بگذرونی.
برا من حسنی چرت و پرتای تو رو ندارم. جون هکی دوست داری بیخیار شو برو رد کاره بود، طاقت دو کلوم حرف حسابو نداری. فقط 5 سال از من بزرگتری، ولی عدد آدم های 80 ساله رو بس من درباری قدسه شدم.
بسه دیگه بهروز، بقیه کجا؟ تو که تنهایی نمرا رو نمی کوبی بیای اینجا.
کی؟ بقیه که با تو باز اومدی کلمتری بازی از خود در بیاری. من از دنیا هم بکشم که از شر تو یکی نمیتونم خلاص کنم.
چی میگی؟ کارخونه
از بس تو ماسبندیه نراتی کار کردم بوی ماستو سرشیر گرفتم، بوی کنگ گرفتم.
حالا کارخونه به اون بزرگی شد ماسبندی؟
برا برو جون مادر، من میخوام یه چند روزی با خودم اینجا خلوت کنم.
آقای خلوت پسند، مهندس و همه کاره کارخونه که نیستی التماست کنم بیای سر کار. اگه نگرانی بابا و ماما نبود
هزار دفعه گفتم با من مثل بچه ها رفتار نکنی.
خب وقتی یه هایی غیبت میزنه حتی جواب تلفنت هم نمیدی چی کار باید بکنم؟
تو با من خسته شدم. این بود اون همه رویا و آرزوهای رنگی که با هم داشتیم.
عجله نکن برادر من، بهت گفتم اول باید بابا رو راضی کنیم، مامان که طرف ماست.
مامان که یه عمر طرف ماست، اما چه فایده؟ حرف اول و آخر رو تو خاندان برزگر آشم آقا میزنه و بس.
بس خجالت بکش، بابا هم وقتی جوش و خروش ما رو ببینه راضی میشه.
بشین بابا قهوه میخوری واسه دورینا؟ میخوری؟
سیگارا چیه؟ تو که روزی یکی دوتا بیشتر نمیکشیدی؟
هزار دفعه بهت گفتم آقا تو مسائل خصوصی من دخالت نکن.
مثل این که سیگارت قاطی هم داشته حال روز
خواهی هم نمیدونیم تو این دنیا واسه به چند نفر با حساب پس.
خیلی خب بسه، اومدم دنباله چون نخواستم رو حرف مامان حرف بزنم.
قهوه میخوری یا نمیخوری؟
نه نمیخوام.
به درک نخوری. کارخونه چی خبر؟
تو که از اونجا بیزاری؟ مریضی افتاده تو جون گاوای سال آباد و 7-8 تا روستای دیگه. شیر کم داره میفهمی؟ نخند.
بعد از ماس و پنیر و مخلفات دیگه خبری نیست.
بروز تو یه جوری داری شادی میکنی انگار کارخونه ما رو دشمنته.
اکی نداره، تو که میبینی من زورکی اونجا کار میکنم.
ولی پولش که خیلی برات شیرینه. کاری ندارم چی کار میکنی که بلای سر خودت میاری، هر کاری بخوای بکنی بکن. اما یه زنگ به مامان گیتی بزن، وقتی دل نگرانت میشه زمین و زمانو میریزه به هم.
به همه سلام برسون، بگو بهروز خان تا اطلاع ثانوی در دسترس نیست.
دست تو بهروز.
آقا میخوام خوش بگذرونم، نه میخوام خوش بگذرونم. خوش چیه؟ چش نری ببینی.
راست میگن کوزه گر از کوزه شکسته آب میخوره، یه بطر شیر تو خونه پیدا نمیشه.
یکی دو روزه شیر نرسیده به کارخونه، از مغازه اکبر آقا میخریده. خوب
واه همینم مونده که بشن مسخره خاص و عام، بگن خودشون کارخونه لبنیات دارن اما از جای دیگه خرید میکنن.
سخت نگیر گیتی جان، چند روز دیگه اوضاع کارخونه ردیف میشه.
30 سال این کارخونه رو داری، من که ندیدم یه روز خوش داشته باشی. صبح تا شب میدوی آخرشی. باز حالا اگه کارخونه ماشین سازی داشتی یه چیزی.
ما هر چی داریم از همین کارخونه داریم.
یه جوری گفتی هر چی داریم، یه لحظه فکر کردم شاهزاده چین و ماچینه.
ای بابا میذاری دو لقمه صبحونه بخوریم یا نه؟
بله دیگه طبق معمول هیچی هم که نمیشه بهت گفت.
بچه ها کجا؟ هنوز بیدار نشدن؟
اگه هیچیشون به تو نرفته باشه این یه اخلاقشون به تو رفته، هیچ وقت خونه نیستن.
دوباره رفتن سفر؟ من هزار تا کار دارم تو کارخونه.
100 دفعه بهت گفتم این بچه ها کارگر تو نیستن، بذار یه نفسی بکشن. خسته شدن از بس با گاو و شیر و ماست و کره سر و کار داشتن؟
اگه حالا از هر انگشتشون هزار تا هنر میریزه.
چند سال پا به پای تو دارن تو این خونه جون میکنن. بفرما باز صبح شد تلفناش شروع شد.
الو جانم.
جانم
چرا؟ اتفاقی افتاده؟ خیلی خوب خیلی خوب، من تا نیم ساعت دیگه اونجا. خداحافظ.
دوباره احضار شدیم؟ میخواستم با هم بریم خرید، عروسی مثلا در پیش داریم.
او جون تو که میدونی من از این چیزا سر در نمیارم. عروسی کی هست؟
دختر آقا صادق دیگه، خانومشون گفت دومادم که جناب عالی معرفی کردی.
آره یکی از بچه های کارخونه هست.
حالا تو که اینقدر دلسوز دیگرانی، یاستینی هم واسه بچه های خودت بالا بزن.
بچه های من به تنها چیزی که فکر نمی کنن خونه و خونواده است. با بهرام و بهروز تماس بگی بگو سریع خودشونو برسونن کارخونه.
چرا؟ چیزی شده؟
بگو بیان خودشون متوجه میشن.
ای بابا.
دنیا دنیا، ای کاش دنیا آوار میشد دوست دارم این روزو نمیدیدم آقا. کاش دیشب خواب به خواب رفته بودم اون دنیا.
آقا به جای این گریه زاریا بگو چی شده.
چی شده؟ دور از جون خونه خراب شدیم آقا. من چقدر گفتم یه گاوی گوسفندی چیزی قربونی کنید، قریب و قربا چش ندارن پیشرفت شما رو ببینن.
چرت و پرت نگو، برو سر اصل مطلب.
میگم آقا میگم، فقط شما هول نکنین، واسه قلبتون خوب نیست. اصلا هر چی درد و بلا تو عالم هست بریزه رو سر من. خوبه
سیروس زنگ زدی خونه با هول و بلا منو کشوندی آوردی کارخونه، حالا قصه تعریف می‌کنی.
ای آقا کاش قصه بود، کاش داستان بود، کابوسه. من یکی که اگه تا یه ساعت دیگه پس نیفتم شاهکار کردم.
سر و صداها چیه تو کارخونه؟
آقا به سر مبارک قسم من صبح تا شب تو این کارخونه.
بابا بگو چی شده سیروز.
خط تولید عیب کرده، هم خط یک هم خط دو.
ما که تازه خط یک و دو رو تعمیر کردیم، هرچی از یه عیب و ایراد کوچیکه دیگه.
چه میدونم، بچه از صبح دارن روشون کار میکنن، هنوز به جایی نرسیدن. نمیدونم چه مرگشون شده. بابا داشتم مثل ساعت کار میکردن. و
خیلی خوب بابا، حالا تو چرا انقدر بیقراری میکنی؟ اولین بارمون که نیست. درست میشه.
چی درست میشه آقا؟ شیرا خراب میشه، سردخونه هم جا نداره با این اوضاع خرابشی.
من از روزی که این کارخونه رو راه انداختم روزای سخت زیاد دیدم.
حالا میگی چیکار کنیم آقا؟ آقا من که میگم تعطیل کنیم. آخه اگه خبرش پخش بشه بیرون،
خودت میبری و میدوزی ها. کارخونه یه ساعت هم نباید تعطیل بشه.
جواب مشتری ها رو چی بدیم؟ دست زیاد شده، دو روز محصول نریدیم تو بازار، هر چی رشتیم پنبه میشه آقا.
نفوس بد نزن، دو سه تا از بچه ها رو بذار رو خط کار کنن. به روز برام اومدن؟
نه آقا. آقا به روز که یکی دو روز در دسترس نیست. به آقا برام هم خبر دادم تو راه. آقا اگه درست نشه برشکست میشی.
30 ساله داری تو این کارخونه کار میکنی، هنوز راچاشو یاد نگرفتی.
نه دیگه آقا، این تو بمیری دیگه از اون تو بمیری یا نیست. عیب و ایراد اساسیه. این زبون بستو هم یه عمر مفیدی دارن.
زنگ بزن به مهندس نمازی، این دو سه تا خط خودش نصب کرده.
زنگ زدم آقا، رفته گرگان توی کارخونه کار میکنه، تا یه ماه دیگه هم نمیاد.
خیلی خب، زنگ بزن به مهندس فدایی.
به اونم زنگ زدم آقا، رفته خارج از کشور یه دوره چیزی ببینه. انگاری ابر و باد و مه و خورشید و فلک دست به دست هم دادن که کار ما بخوابه.
برو آقا جان، برو لباس کار من از تو اتاقم بیار، من نمیذارم این کارخونه بخوابه.
اون از داما که درد و مرض افتاده تو جونشون.
اینقدر کنار گوش من مصیبت نخون. کاری که گفتم انجام بده. به محسن صادقی و اکبر نبایی هم بگو بیان سر خط تولید.
باشه آقا، هرچی شما بگی. چشم.
سلام. سلام. چی شده؟
سلام.
سیروس میگفت کارخونه زیر رو شده بابا. آره
برای من فقط گفتم
برو به کارت بره سیروس.
چشم شد.
خب مثل این که عزیز دردونت به آخر خط رسیده بابا.
پس شما تو این کارخونه چی کار میکنید؟ شدید مثل مترسک سر جالیز.
مترسک سر جالیز هم برای خودش یه ابهتی داره، لااقل چهار تا کلاغ و فراری میده، یه قدر و منزلتی داره. ما چی؟
حوصله حرفای تکراریو ندارم، برو سراغ خط 3، سرعت تولیدو ببر بالا، نمیخوام مواد اولیه‌مون تلف بشه. با هزار زور زحمت تونستم شیر جور کنم،
به این یک کف فشار بیاری میپکه مثل اون دوتای دیگه. بابا
تو راه حل بهتری سراغ داری؟
ببین این کارخونه عمرشو کرده،